بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت استاد امینی و حاضران در جلسه. روزتون بخیر عزیزان. انشالله با توفیق خداوند و صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت استاد هستیم. بفرمایید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و تحیات محضر وجود مقدس و نورانی حضرت بقیت الله العظم امام عصر ارواح ملح الفدا و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار و دانشپژوهان گرامی. بنده امینی هستم در خدمت شما بزرگواران.
خوشحالم. روزتون بخیر استاد. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. این صوت های استاد محمدی نژاد رو شما در مورد احکام بانوان گوش کردین و خب اگر سوالی دارین یا حالا قراره بنده توضیحاتی بدم بفرمایید تا پیرامون همون موضوع بنده صحبت کنم.
بله با اجازتون استاد، سوالاتی که ثبت شده تو سیستم من خدمتون میخونم و بفرمایید جواب، یعنی به این صورت برنامه‌مون قرار باشه که من سوالا رو خدمت شما میخونم، اگر که در بینش دوستان سوالاتی داشتن که من ان شاءالله تایپ میکنن در خدمتتون هستیم. سوال اولش، اون دوستان سوال کردن از نظر آیت الله سیستانی سن یائسگی تمام خانم ها چند سال هست؟
ببینید سن یائسگی رو چه خانم های سیده و چه غیره سیده ایشون مطلق میفرماین 60 سال هست و تا این زمان اگر خانم خونی با صفات و شرایط حیض ببینه دیگه این حیض محسوب میشه. 60 سالگی میتوننش.
خب سال دوم بخونم براتون استاد؟
بله زحمت میکشم.
خواهش میکنم. اگر تجاوز حیض پیش آید باید چه کنیم؟
ببینید این سوال شما خیلی کلی هست. بحث تجاوز حیض، ما این اول سوالتون رو اصلاح کنم، ببخشید عذرخواهی میکنم از محضر بزرگواران. ما بحث تجاوز خون از ده داریم. قاعده کلی در مورد حیض این هست که خانوم ها چه صاحب عادت وقتیه باشن، چه عددیه، چه اصلا صاحب عادت باشن، چه اصلا صاحب عادت نباشن، اگر تا ده روز این خون حیضشون ادامه داشته باشه همه حیض هست. اگر این خون از ده تجاوز کرد، اینها طبق این که مثلا حالا صاحب عادت هستن یا صاحب عادت نیستن، این خونها صفت داره یا صفت نداره، اینها دسته بندی میشن. دسته بندی های مختلفی داره که اینها رو باید تک تک با فروضاتش عرض بشه. حالا اگر سوالتون رو جزئی تر بفرمایید بنده حالا پاسخگو هستم. اگر که به صورت کلیه من این رو برای شما تقسیم بندیش رو انجام بدم و توضیح بدم.
بله چون استاد سوال رو ثبت کردن توی سیستم درسیشون، سوال به همین صورت بود. حالا اگر که اون بزرگواری که توی این سوال رو ثبت کردن اگر هستن توی جلسه بپرسن اگر جزئی تر میخوان. سوال سوم میفرماین که اگر خانومی 3 ماه برخلاف عادت قبلی خون ببیند، به طوری که 2 بار از اینها با فاصله شبیه هم باشد، مثلا ماه اول 6 روز، ماه دوم 8 روز و ماه سوم دوباره 6 روز خون ببیند، حکمش چیست؟
خانم عددیه بوده بعد تغییر پیدا کرده عددش،
اینطور که سوالش گفتن یه بار دیگه سوال بخونم. بله خواهش من. اگر خانومی 3 ماه برخلاف عادت قبلی خون ببیند، به طوری که 2 بار از اینها با فاصله شبیه هم باشد، مثلا ماه اول 6 روز، ماه دوم 8 روز و ماه سوم دوباره 6 روز خون ببیند، حکمش چیست؟
ببینید این خانوم، اگر این خانوم دیگه مضطربه میشه. خانومی که 2 ماه برخلاف عادت قبلیش به صورت غیر مماثل مثل هم نباشه خونی ببینه، حالا ولی که این 8 روز و 6 روز خودش خیلی فاصله زیادیه، حالا بعضی وقتا بحث ساعت ها اینا مطرح میشه، این خانوم چون به صورت غیر مماثل دو مرتبه حتی خون غیر مماثل ببینه، برخلاف عادت قبلش خانم عادتش به هم میخوره. سه مرتبه هم که دیگه طبق نظر همه مراجع عادتش به هم میخوره. اگر دو مرتبه برخلاف عادت قبلش باشه، طبق نظر مقام معظم رهبری عادتشون به هم میخوره و حضرت امام و طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارم بنابر احتیاط واجب عادتشون به هم میخوره. تفاوتشون هم فقط در احتیاط واجب هست و فتوا. و دیگه سه مرتبه رو که همه فقها توافق دارن که این دیگه این خانم مضطربه شده و عادت خودش رو عادت. ولی اگر دو بار برخلاف عادت قبلیش خون ببینه ولی این دو بار مماثل باشه، مثلا حالا چه در وقت چه در عدد خون شبیه هم باشه، یعنی عادت قبلی خودش رو از دست داده، مثلا قبلا 7 روزه بوده الان عادت قبلی شده 8 روزه، دو مرتبه 8 روزه میبینه، یا مثلا قبلا پنجم ماه خون میدیده الان مثلا عادتش شده 10 ماه، ولی دو مرتبه این وقت شده 10 ماه و عددش هم شده مثلا 6 روز یا 8 روز برخلاف قبل. خب این 8 روزه مثلا شده، دو مرتبه 8 روزه شده، ایشون عادت قبلی خودش رو از دست میده ولی عادت جدیدی پیدا میکنه، یعنی عادت جدیدی طبق این دو مرتبه ای که مثل هم بوده دیده براش محقق.
متشکرم استاد. سوال بعدی رو بخونم براتون. خواهش میکنم. خانومی 44 ساله که سالها پریود منظم و 7 روزه داشته. الان حدوداً 1 سال است که پریود نامنظم شده، زودتر از موعد پریود شده و اینکه چند روز اول فقط داخل فرج خون هست و بعد از حدود 3 روز خونریزی زیاد میشه، جمعاً از 10 روز بیشتر میشه. آیا 3 روز اول جزء حیض حساب میشه؟
ببینین خانم ها، این خانم که خب دیگه مضطربه شدن، یعنی عادت مشخصی نداره، پس طبق خانم های مضطربه باید عمل بکنه. خب اگر خونشون از 10 تجاوز میکنه، این موضوعی که ما وقتی سوال میکنن بعد اینا رو از مخاطبینمون سوال بکنیم که حالا شما شروع حیضتون همیشه اینطوری هست که اصلا استمرار داره لکه ها یا صفت داره صفت نداره، اینا بر نظر اینکه حالا متفاوت باشه، باز جواب ها متفاوت هست، باز هم سوال ها یکم کلیه، باید از ایشون سوال بپرسیم آیا مثلا لکه هایی که میبینن یقین به استمرار دارن در شروع حیضشون یا اینکه لکه ها صفت داره، چون این خانوم مضطربه هستن. حالا ایشون میفهمن که من 3 روز خون کمرنگ میبینم به صورت لکه و ترشحات خیلی کمرنگه و چون عدد پس خونی که بعد از 3 روز میبینن خونی هست که صفت داره، منظورشون اینه، با توجه به توضیحی که شما فرمودین خونی که بعد از 3 روز میبینن صفت داره و خونی که قبل از اون صفت اول حیضشون میبینن این خون بدون صفت هست. خب این خانم مضطربه هست که خونش تمیز داره، یعنی شما یه سری خونها صفت ندارن اون 3 روز اولشون، یه سری خونها صفت دارن. خب ایشون حکمشون این هست که چون مضطربه هستن از ابتدای خون صفت دار، یعنی بعد از اون 3 روز، چون از 10 تجاوز میکنه میاد داخل در موضوع تجاوز از 10، از ابتدای خون صفتدار خون حیضشون رو قرار میدن و عددشون رو طبق نظر مرجعشون باید رجوع بکنن. اگر ایشون مقلد مقام معظم رهبری هستن، برای عددشون باید به اقاربشون رجوع کنن. اقارب حالا اقارب کیا هستن؟ اقاربی که مادر بزرگ دو طرف، مادر بزرگ مادر مادری، مادر پدری، دختر خاله ها، دختر دایی ها، عمه خاله، اینها اقارب میشن. باید طبق حالا این اقارب چجوری باید عددش رو پیدا کنه؟ این عقاربی که این خانم داره باید همه عدد ثابتی داشته باشن، یعنی مثلا عددش 7 باشه، یعنی خود اون خانم عددش غیر ثابت نباشه که میخواد مثلا رجوع بکنه، بهش رجوع بشه. خب این عقارب باید عددشون ثابت باشه و تازه باید متفق هم باشن، یعنی دو تا شرط داره، هم باید عقارب عددشون ثابت باشه، هم باید این عقارب متفق باشن. خب حالا خانم اومد عدد این عقارب مثلا 9 بود، خب همه با هم عدد ثابت 9 داشتن، این خانم چون مضطربه هست طبق فتوای مقام معظم رهبری در رجوع به عقارب باید یه احتیاطی انجام بده. یعنی چیکار کنه؟ این خانم باید بیاد عدد حیضش رو 7 قرار بده، اون 2 روز بیشترش که مثلا با عقارب باید، یعنی جمع بین عقارب و عدد روایت انجام بده. خب اینشون 2 روز از عدد روایت بیشتره، عدد عقاربشون، باید 7 روز رو حیض قرار بده و اون 2 روز رو بنابر احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال زن مستحاضه جمع ببنده. و نظر آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی باز اینجا متفاوت هست. اینا رو بعد سوالاتون رو یکم جزئی تر بپرسین، یا اینکه مثلا حالا اطاله کلام میشه دیگه بنده عذرخواهی میکنم، یا اینکه اگر مثلا عددشون 7 عدد اون عقاربی که بعد رجوع بکنه، اینجا خب مشکلی پیش نمیاد چون عدد روایت هم 7 و جمع بین روایت و عدد عقارب همون 7 میشه. اگر کمتر از عدد روایت بود، مثلا عدد عقارب ایشون 5 بود یا مثلا 6 بود، اینجا بعد 6 روز حیض قرار بده و اون 1 روز رو بین تروک حائض و اعمال زن مستحاضه جمع بده.
بله تشکر استاد. سال بعدی در مورد خونریزی های تا قبل از 10 روز هستی، میپرسن که مگه تمام خونریزی که تا قبل از 10 روز اتفاق بیفته حیض نیست؟ چطور میشه که صاحب عادت وقتیه یه عددیه که روز 7 خونریزی زیاد دارد، ببخشید، چطور میشه که صاحب عادت وقتیه یه عددیه که روز 7 خونریزی زیادی داره و یقین داره که تا 10 پاک میشه باید تا 7 روز حیض مابقی رو استحاضه قرار بده؟
نه ببینین، خانومی که صاحب عادت وقتی عددی هست یا حتی عددی، اگر عددش پر شد، مثلا خانم 7 روزه بوده، الان تا 7 روز این خانم حیض شده ولی هنوز خونریزی ادامه داره، خب ما از این خانم میپرسیم که آیا شما یقین دارین که این خون شما تا سر 10 تموم میشه؟ اگر خانم بگه من یقین دارم که این خون من تا سر 10 تموم میشه، بهش نمیگیم که تا سر عددت باید غسل بکنیم، به ایشون میگیم باید صبر کنی تا سر 10 روز و دیگه، خب اگر که تا 10 روز بود که باید غسل بکنی و اگر هم که اضافه بر 10 بود، یعنی تجاوز پیدا کرد، اون موقع متوجه میشیم که شما تا سر عددت حیض بوده و بیشتر از اون دیگه حیض نبوده. ولی اگر خانم یقین داشته باشه، حالا این بعد کی اتفاق میفته؟ موقع اتفاق میفته خانم دیگه بعد از 10 تجاوز کرد. اگر اون موقعی که به قول شما سر مثلا خانم عددش 7 بوده، سر 7 عددش پر شد و هنوز خونریزیش ادامه داره، بیاد سوال بکنه، ما بهش میگیم وظیفه شما اگر یقین داری که خون تا 10 تموم میشه، تا 10 هست، سر 10 روز تموم میشه، بهش میگیم که باید صبر کنی و این رو باید این چند روز رو باید حیض قرار بدی و وظیفه شما اینه که اینها رو، این 3 روز رو حیض قرار بدی.
سال بعدی، اگر خانمی متوجه بشود کمتر از 3 روز حیضش طول کشیده، حکم روزهای قبل چیست؟ چون زمانی که پریود شروع می شود نمی داند چقدر طول می کشد و قاعدتا نماز نمی خواند. اگر قبل از 3 روز طول بکشد باید نمازها را قضا کند؟
بله ببینید، این خانوم اگر که یقین داره، حالا بعضی وقتا این موضوع داخل در بحث شروع حیض، ما در بحث شروع حیض یه وقتایی اکثر خانوم ها با لکه‌بینی شروع میشه. حالا هستن خانم هایی هم که خون ریزشون اصلا ابتدا شروع میشه، ولی خانم لکه بینی داره، بعد اون حدث حیض اتفاق افتاده، یعنی اون خروج اولیه حیض اتفاق افتاده، سه روزش لکه‌بینی داره، یعنی داخل آلوده هست ولی خیلی بیرون چیزی پیدا نیست. خب این استمرار رو داره. بعد حالا این باز موضوعش فرق میکنه که این خانوم وقتیه باشه. اگر خانوم وقتیه باشه خب ما بهش میگیم خب خونهام تو وقتشه دیگه، شروع شده. ما به مجرد اینکه این خانوم میگه من لکه‌بینی دارم و حتی احتمال نمیدم که این خونها، احتمال نمیدونم که این خونها تا سه روز تموم شه یا نمیشه، بهش میگیم شما اینو حیض قرار بده چون شما وقتیه هستی و این خود وقتیه بودن اماره هست برای اینکه شما این رو الان حیض قرار بدی. ولی بحث خانومی که حالا عددیه باشه، ما تو حیض دو تا موضوع رو باید در نظر بگیریم، یکی شروع حیض هست، یکی پایان حیض هست. شروع حیض و وقتی ها مشکلی ندارن. پس خانومی که لکه بینی داره اگر که وقتی باشه، ولی اینکه لکه ها حالا نمیدونه که تا سه روز استمرار داره یا نه، این خانوم این رو باید حیض قرار بده. ولی غیر از وقتیه باید به صفت رجوع کنه. مثلا حضرت آیت الله مکارم میفرمان اگر خانوم وقتیه نباشه، خونش هم صفت نداشته باشه، نمیتونه این لکه ها رو حیض قرار بده تا اینکه خونش صفت پیدا کنه یا به وقتش برسه. ولی حضرت آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری میفرمان که اگر خانوم یقین داره که این لکه ها تا سه روز ادامه پیدا میکنه، خب به این یقینش عمل کنه، حیض قرار بده. اگر شک داره چی کار کنه یا احتمال میده، اینجا باید تا سه روز احتیاط کنه. بین احتیاطش هم به چه صورت هست؟ به این هست که بین تروک حائض و اعمال زن مستحاضه جمع ببنده. حالا شما تو مباحث احتیاط یه نکته ای رو بنده عرض بکنم، یکم براتون ساده تر باشه. تو مباحث احتیاط اگر بتونید ببینید دوران بین چی؟ الان این خانم لکه‌بینی داره، دورانش بین حیض و استحاضه است. خب اینجا باید محرمات حائض رو ترک بکنه و اعمال زن مستحاضه رو انجام بده. این جمعش به این صورت است. حالا یه وقتایی هم بین دورانش بین خانم طاهر و حائض است. اونو تو احکام نگاه متخلل خدمتتون عرض میکنم. اونجا باید در بین تروک حائض و اعمال زن طاهر جمع ببنده. اینا رو یه نکته هایی هست گفتم بنده عرض کرده باشم خدمت.
تشکر استاد. سوالاتی که ثبت شده بود رو تمام شده. الان سوالاتی که دوستان الان تو جلسه هستن خدمتتون میخونم. با چند سال هست سنی خانم یا یائسه میشه از نظر حضرت آقا؟
ببخشید یه لحظه صداتون قطع شد، میشه
سوال کردن که یائسگی از نظر حضرت آقا چند سال هستش؟
بله، سن یائسگی رو مقام معظم رهبری 50 سال میدونن، چه سیده چه غیر سیده. بعد میفهمن اگر بعد از این خانومی خونی ببینه، اگر چه صفات و شرایط حیض رو هم داشته باشه، بنابر احتیاط واجب باید بین تروک حائض و اعمال زن مستحاضه جمع ببنده. ایشون احتیاط عمل به این احتیاط واجب چون خیلی سخت هست، خانم های بزرگوار رو مثلا شما در مقام پاسخگویی میتونین ارجاع بدین به مثلا حضرت آیت الله مکارم.
بله. سوال بعدی که پرسیدن اگر خانومی هر 34 روز خون ببیند آیا صاحب عادت وقتیه به حساب میآید؟
اینجا بستگی داره نظر مرجعشون رو باید نگاه بکنن. اینجا باید نظر مرجع خودشون رو دقت بکنن. نظرات متفاوت هست. بعضی مراجع مثلا متفاوت هست. آیت الله سیستانی 29 روز و 30 روز رو میدونن که مثلا میفرمایند که این خانم صاحب عادت پیدا صاحب عادت میشه و بعد حتما نظر مرجع خودشون رجوع بفرمایند.
بله. سال بعد میپرسن که آیا خانم وقتی اگر یک روز عقب یا جلو بیفته عادت وقتیش به هم میخورد؟
نه خیلی به هم نمیخوره. همه مراجع میفرمایند یک دو روز این ضرری نمیزنه. اگر صاحب عادت شده و عادتش محقق شده، یعنی اون دو مرتبه‌ای که باید متماثل باشه اتفاق افتاده و خانم صاحب عادت شده، یکی دو روز عقب و جلو این عادتش به هم نمیخوره.
بله، خانومی 52 ساله که دارای عادت وقتیه و عددیه بوده و یک سال 40 روز یک بار عادت می شود. به خاطر گذشتن از سن 50 به آقای سیستانی رجوع کردن و این ایام رو حفظ قرار می دهد. آیا عمل کرده ایشون درست هست یا مشکل دارد؟ استمرار سه روز رو هم دارد، ولی گاهی عددش هم
ببخشید بنده صدای شما رو ندارم، صداتون قطع شد.
اگر بخونم صداتون قطع بس میشه استاد.
بله بنده صدای شما رو ندارم، الان خوب شد؟
بله بله. من دوباره بخونم سوالو؟
بله زحمت میکشید.
خواهش میکنم. خانومی 52 ساله که دارای عادت وقتیه و عددیه بوده و یک سال 40 روز یک بار عادت میشه. به خاطر گذشتن از سن 50 به آقای سیستانی رجوع کردن و این ایام رو حفظ قرار میدهد. آیا عمل کرده ایشون درست هست یا مشکل دارد؟ استمرار 3 روز رو هم دارد، ولی گاهی عددش 7 یا 8 یا 10 روز میشود و متغیر است.
خب ببینین، ایشون چون که مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارن، ایشون رجوع کردن به حضرت آیت الله عظما سیستانی و کارشون درسته. این قسمت سوالشون رو پاسخ بدیم. بله کارشون درست هست. خب حالا میفهمن که عادتشون تغییر کرده، گاهی 6 روز هستن، گاهی 7 روز، گاهی 10 روز. ما بهشون میگیم که شما اگر 3 روز اول رو طبق نظر آیت الله سیستانی 3 روز اول رو خون یقین به استمرار دارین، حیض برقرار بدین. خب مثلا ایشون یعنی عادتا من اینطوریام که 3 روز استمرار داره و بعد تازه خونریزی شروع میشه. خب طبق حالت سابقه ای که دارن میدونن که 3 روز اولشون رو استمرار داره، پس یقین به استمرار دارن، پس از اوایل همون لکه بینیشون خون حیض قرار بدن. و چون که این خانم تا سر 10 حیضشون تموم میشه، کل این خونها رو حیض قرار بدن.
بله تشکر. سوال بعدی که میپرسن، کسی که توجه و علم به این احکام نداشته و تازه فهمیده، چه تو بحث روزهای حیض و استحاضه و غسل‌های مرتبط باهاش و چه تو بحث زمان حیض شدن که مثلا بعد از اون بوده باید نماز میخونده و غیره، تکلیف عباداتی که نمیدونه چقدر ازش قضا شده و غیره چی هست؟
ببینین در بحث عبادات مراجع میفهمن به اون مقداری که یقین دارین عمل کنین. مثلا اگر خانم حالا یه محاسبه ای میکنه حتی اجمالی، مثلا من شاید 2 ماه یا محاسبه، مثلا میگه من 4-5 سال مکلف بودم، حالا از زمانی که حائض شدم مثلا 5 سال تا الان طول کشته، الان تو سن 20 سالگی هستم، 15 سالگی شده. خب ایشون میگه که من 5 سال ممکنه توجه نداشتم. اینا رو میشه آدم خودش یه محاسبه انجام بده، یه اجمالی به دست بیاره. حالا اون طرفی که میفرمان کمتره رو، حالا اگر بین یه بیشتری حد اکثر یا حد اقل اینجا دوران داره و نمیدونه کدوم شک داره، میگن بنا رو به هر اون کمتر بگذارین و عباداتتون رو قضا کن.
سوال بعدی پرسیدن که در رابطه با ساعات شروع حیض که برای بعضی احکام ها مهم میشه، خب این مسئله رو خیلی اوقات سر وقت متوجه نمیشه خانم. از کجا بدونه چه ساعتی رو باید زمان شروع حیض قرار بده؟ شاید مثلا در حد لک بوده و اصلا متوجه نشده تا چند ساعت.
آها. ببینید بحث شروع حیض یکی از مباحث خیلی مهمی هست. بعد یه مطلبی رو که بنده باید عرض کنم خدمتون، یه موقعی یه خانومی، ما تو بحث شروع حیض بحث وظیفه داریم، مثلا مراجع اگر ببینین احکام رو میفرماین حیض قرار بدهد، بعد ممکنه این خانوم آخر کار مشخص بشه که حکمش چی هست. یه وقتایی وظیفه با حکم متفاوت میشه، اون اوایل کار خانوم یه وظیفه‌ای داره، آخر کار خب حکم مشخص میشه که ممکنه اصلا با اون وظیفه اولیه مطابقت نداشته باشه. خب خانم در این موارد باید اون عباداتش رو قضا بکنه. مثلا خانم اوایل مثلا لکبینی، گفتم بیشتر خانم ها حیضشون با لکبینی شروع میشه، حالا یه موقع حالت سابقه دارن، این لکبینی ها احکامش متفاوته، اینکه خانم وقتیه باشه وقتیه نباشه، این خون ها صفت داشته باشه صفت نداشته باشه، یقین به استمرار داشته باشه یقین به استمرار نداشته باشه. حالا چطور میشه خانم یقین به استمرار داشته باشه؟ این از حالت سابقش، یعنی همیشه این خانم 3 روز اول 2 روز اول این همینطور چی داره؟ لکبینی داره. اگر یقین به استمرار نداشته باشه، گفتیم طبق نظر صفت، حالا خانم وقتیه نباشه صفت هم نداشته باشه، یقین به استمرار هم نداشته باشه، اینجا باید تا 3 روز احتیاط بکنه. اینها بستگی وظیفهشون فرق کنه. اگر 3 روز گذشت، خب خانم دید که نه لکه ها استمرار داشته و ادامه پیدا کرد و وصل به حیض شد و تازه مثلا خون حیضش باز شد، خب این خانم میفهمه که این 3 روز هم حیض بوده. خب اینجا باید چیکار کنه؟ اینجا خب یه ثمره عملی داره، اگر روزه داشته به گردنش بعد روزه هاشو چیکار کنه؟ بدن قضا بکنه، بعد احتیاط میکرده. خب حالا اگه حیض قرار داد، بعد دیگه بعد اینا رو روزه هاشو قضا کنه. حالا بستگی داره، میگم این خانم وقتیه باشه، این سوال کلی هست، بعد اینها رو به صورت جزئی تر مثلا بگی اگر خانم وقتیه بود و مثلا لکبینی داشت مثلا حکمش چی هست، اگر خانم مضطربه بود و خونش با لکبینی شروع شد مثلا حکمش چی هست، اینها متفاوت هست نسبت به این که این خانم وقتیه باشه صاحب عادت باشه، وقتیه باشه صاحب عادت وقتیه نباشه، یا خونها صفت داشته باشه یا نداشته باشه، یقینه به استمرار داشته باشه یقینه به استمرار نداشته باشه، اصلا نظر مرجعش متفاوته. اصلا حضرت آیت الله مکارم این خونهایی که 3 روز لکه بینی رو میفهمن صفت نداره و خانم در وقت هم نباشه و صفت هم نداشته باشه، ایشون میفهمن حیض قرار نده، مگر اینکه این خونها برسه به اینکه صفت پیدا کنه یا در وقتش بشه. ببینید اینا هر کدوم موضوعش جدا هست. یه توصیه ای بنده به شما عزیزان بکنم، اساتید بزرگوار و دانش پژوهان گرامی، شما در بحث علل خصوص بحث احکام بانوان که مختص به خودتون هست و انشاءالله میخواین حتما اینا رو بخونین و خب خودتون هم میخواین عمل بکنین، که سعی کنین موضوعات رو خیلی خیلی خوب از همدیگه تشخیص بدین، موضوعات رو به صورت جزئی و با فروضاتش حتما کار بکنین. هر چقدر که بتونین شما موضوعات رو از هم تفکیک کنین و خوب شناسایی بکنین، پاسخگویی و پاسخیابی و پاسخگویی به سوالاتتون بسیار راحت میشه. این رو دقت داشته باشین. حالا چون شما بزرگواران طلبه هستین و انشاءالله که میخواین ادامه بدین این مباحث رو، حتما باید دقت داشته باشین.
تشکر استاد. از خانما سوال کردن که سلام خدا قوت، یک نفر این سوال رو از من پرسیده، به نظر شما چه پاسخی باید بدهم؟ تا 6 یا 7 روز صفات حیض، تا 10 روز قهوه‌ای رنگه که این حالتش بعضی وقتها بعد 10 روز هم طول میکشه. بعضی وقتها هم روز 11 و 12 چیزی نیست ولی باز دوباره همون حالت قهوه‌ای شروع میشه. این سری هم بعد 14 روز رنگ قرمز اومد. بعضی وقتها هم سر 7 روز تمام میشه. این سوالشون بوده.
ببینید بعد ببینیم که این خانم وقتیه هستن یا وقتیه نیستن، شروع حیضشون به چه صورت بوده. اگر شروع حیض رو ما مشخص بکنیم، بعد بپرسیم که برای پایانش آیا این خانم عددی هستن یا عددی نیستن، مضطربه هستن، از کدوم دسته از اقسام خانم ها هستن. ولی به طور کلی اگر این خانم تا حتی روز 11 که به صورت تلفیقی میشه 10 روز این که بعد این محاسبه رو انجام بدن، به صورت محاسبه 10 تا 24 ساعت اگر که این خانم خونریزیشون ادامه داشته، ولی اینکه آخر بعد از 7 روزشون که صفات حیزو داشته لکه های قهوه‌ای میبینن، این لکه ها ملحق به حیزه. چرا؟ چون از 10 تجاوز نکرده. حالا میفهمن 2 روز پاکن و دوباره خون ریزیشون شروع میشه. اینجا این خون دوم دیگه، چون که این 2 روز پاکی بینشون هست دیگه، این خون اول رو حالا اگر در وقت بوده و حیز قرار دادن، این خون دوم دیگه حیز محسوب نمیشه، اون استحاضه هست. باز بعد ببینیم این بحث میاد در بحث تعارض دو خون که ببینیم آیا این خانم وقتیه هستن یا وقتیه نیستن. این خون اولی که دیدن در وقت بوده یا خون دوم در وقت بوده، کدوم صفت داشته. میگم اینها رو باید یکم جزئی تر از ایشون باید سوال بکنن. یه خانم پاسخگو باید وقتی کسی مخاطبشون میاد مطرح میکنه مسئلهشو، باید ازشون هی سوال بپرسن که آیا شما وقتیه هستین؟ عادتت برات محقق شده؟ وقتیه نیستین؟ چون ما گفتیم برای اینکه ما تشخیص بدیم چه روزهایی حیض هست، باید شروع حیضمون رو و پایان حیض رو بدونیم که چه موقع هست. خب اینها نیاز داریم که ببینیم خانم صاحب عادت هست یا صاحب عادت نیست. آیا جزء زنان مضطربه هست، مبتدع هست، ناسی هست، جزء کدوم از دردی خانم هستی که تشخیص بدیم. ولی اگر این خانم 7 روز خون صفت دار میبینه، از اول خون صفت دارش این رو حیض قرار بده تا همون روز 10 تا 11، حتی 11 تلفیقا اگر میشه 10 روز. حالا این بحث محاسبه روز هم باز خودش یه موضوع دیگه است. اگر تلفیقا میشه 10 روز، اینا رو بعد حیض قرار بده و اون 2 روز پاکی که هیچی میاد، یه حیض جدید، یه خون جدید اتفاق میفته که این خون دوم اگر که به صورت لکه بینی یا لکه های روشن هست، دیگه این حیض محسوب نمیشه.
تشکر استاد. سوال کردن من همیشه 3 روز اول و 3 روز آخر حیض لکه بینی دارم، ولی چون 10 روزه تمام میشد و مقلد مقام معظم رهبری بودم، همه رو حیض میگرفتم، ولی چند ماهی است که از 10 روز میگذره، باید بعد از 10 رو استحاضه بگیرم یا از اول؟ چون فقط وسط روزها صفات حیض رو دارد.
آها، خب ببینید ما از ایشون باید سوال بکنیم که شما که از لکه بینی دارین، عادتتون وقتیه بوده؟ یعنی این لکه ها از زمان وقتتون هست؟ اگر این لکه ها در وقت شما شروع میشه و استمرار داره، یعنی شرایط رو داره، خب شما باید از همون ابتدای لکه بینی خون حیضتون رو قرار بدین و اون آخر اگر که عادتتون هم 10 روزه بوده، تا 10 روز حیض و بقیه رو استحاضه قرار بدین. اگر نه، شما صاحب عادت وقتیه نبودید و این لکه ها رو مثلا بعضی وقتا 5، بعضی وقتا 10، این لکه ها رو هم میبینید، خب و الان هم نمیدونین که خون شما از 10 تجاوز میکنه یا نه. حالا از ابتدای خونریزی، باز اینم متفاوته که این خانم از ابتدای خونریزی بیاد سوال میکنه یا آخرش میاد سوال میکنه. اگر ابتدا میاد سوال میکنه، میگه من لک میبینم، وقتی هم نیستم، بهش میگیم خانم شما این لکه هایی که میبینین صفت داره؟ میگه نه، مثلا صفت هم نداره، چون فقط یکم آلودگی دارم، ولی هر موقع چک میکنم داخل آلوده هست. خب به این خانم میگیم یقین دارین تا 3 روز استمرار داره؟ میگه بله من یقین دارم. خب بهشون میگیم حالا شما فعلا حیض قرار بده چون یقین داری. بعد دیگه حالا بستگی داره، عادت داشته باشن برای پایان حیضشون یا عادت نداشته باشن. ایشون میفهمن که من عادت 10 روزه داشتم همیشه. خب میگیم شما تا 10 روز رو حیض قرار بده، بقیهش رو استحاضه قرار بده.
متشکرم استاد. سوال بعدی پرسن در رابطه با وقتیه بودن عادت، کسی که سر یک تاریخ پریود نمیشه ولی زمان پریودش مشخص هست، مثلا هر 28 روز، و هر ماه میدونه که چه روزی باید پریود بشه، بازم جزء وقتیه حساب نمیشه؟ مثلا روزی که باید پریود بشه اگر لکه ببینه ولی میدونه که این کم کم تبدیل به خونریزی میشه چون طبق عادتش هست، این رو پریود باید حساب کنه یا ممکن است استحاضه باشه، خصوصا که اینکه این اتفاق برایش دائمی باشه و هر ماه شروع حیضش با لکه بینی باشه.
ببینید اینشون تو بحث صاحب عادت بودن، حالا این موارد رو بعد برین طبق نظر مرجعتون نگاه بکنید. بحث اینکه صاحب عادت، چون نظرات اینجا متفاوت هست، مثلا آیت الله سیستانی که نظر متفاوت تر از بقیه دارن، اینو طبق نظر مثلا آیت الله مکارم آیت الله مقام معظم رهبری، بله ایشون رو میفهمن صاحب عادت هستن، عادت وقتیه، ولی آیت الله سیستانی نظرشون متفاوت هست، باز ایشون برن نظر مرجع خودشون رو ملاحظه بفهمن، میتونن اینو سوال رو سرچ کنن از سایت مرجعشون و فتوای مرجعشون رو ملاحظه بفهمن.
بله. سوال دیگه پرسیدن، استاد بزرگوار سوالی دارم، دختری هر 18 روز پریود میشود و تاریخ مشخص ندارد، سن 41 سال رو دارد، آیا این مدل درست است و حیض است و مدت هر حیض 5 روز است؟
یعنی هر 18 روز این خانم
هر 18 روز پریود میشه، تاریخ مشخص نداره، سن 41 سال رو دارد، آیا این مدل درسته و حیض است و مدت هر حیض 5 روز است؟
خب یعنی ایشون عادت عددیشون 5 روز است، حیضشون هم میفرمان که هر 18 روز دیگه، اگر مقلد آیت الله مکارم و حضرت آقا باشن ایشون صاحب عادت وقتی هستن. حالا گفتم که آیت الله سیستانی ها برن نظر مرجع خودشون رو نگاه بکنن، اینها رو وقتی سوال میفرمن باید نظر مرجعشون هم بفهمن. حالا بیشتر بنده در مورد این مطالبی که حضرت استاد تدریس فرموده بودن در خدمتتون بودم، حالا سوالات بیشتر مقام پاسخگویی به سوالات نیستم، ولی خب حالا به هر حال هر چقدرشو که بنده حضور ذهن داشته باشم خدمتتون عرض کنم، ولی بیشتر اگر سوالاتتون در مورد نوع تدریس حضرت استاد بوده یا مطالبی که ایشون فرمودن، باز اگر مطلبی دارین بنده در خدمتتون هستم.
نمیدونم چون در جریانش نیستم که تا چه محدوده‌ای باید سوال میاد، ولی سوالایی که ثبت شده بود و سوالا رو حالا نمیدونم، اگر که نیاز نیستش من اینا رو برای
خواهش میکنم بفرمایید، اشکال نداره، ولی حالا بیشتر به بنده فرمودن که در راستای همون تدریس استاد که حالا بعضی مطالب براشون نامفهوم بوده و اگر بتونید شما پاسخگویی بکنید بنده از این جهت، حالا اشکالی هم نداره، بنده هر مقدارشو که بتونم، هر مقدارش هم که برام مثلا نتونم پاسخ بدم ارجاع میدم به خود مرجعش.
بله خواهش میکنم. سوال بعدی پرسیدن که ببخشید لطف کنید این مسئله رو که برای خانومی که دارید یا داره یائسه میشه و خونریزی او بیشتر از 10 روز طول میکشد و شدت و صفات مانند حیض است، آیا میشود به مرجع دیگری رجوع کرد و اون زمانی که وظیفش استحاضه است رو حیض قرار دهد؟
ببینید این خانم باید اول مرجعشون رو بفرماین، سنشون رو بعد بفرماین که ما ببینیم الان یائسه شدن یا نشدن، خب سنشون رو بعد بفرماین، مرجعشون هم بعد بفرماین که بدونیم مثلا حالا امکان رجوعشون هست یا نیست.
دوستان اگر که سوالتون رو همون سوالتون رو دوستان ریپلای کنید بعد ادامه سوالتون رو بپرسید که من بتونم پیدا کنم برای استاد بخونم. سوال بعدی پرسیدن که لکه بینی که صفات حیض ندارد چگونه حیض قرار میدهند؟ در ادامه بله بفهم.
ببینیم گفتیم که اینها به صورت دسته بندی هست، ما بحث لکه بینی ها و شروع حیض رو اومدیم تقسیم بندی کردیم که آیا این خانم صاحب عادت وقتی هست یا صاحب عادت، گفتیم برای تعیین حیض وقت خیلی مهمه، اول حیض شروع حیض وقت خیلی مهمه، خب ببینیم این خانم صاحب عادت وقتی هست یا صاحب عادت وقتی نیست، اگر خانم صاحب عادت وقتی هست چه این لکه ها صفت داشته باشه چه نداشته باشه ما میگیم شما اینو حیض قرار بده، اگر صاحب عادت وقتی نباشه یه مزهش مثلا خانم عددیه باشه، خب عددی عدد داره ولی شروعش که مشخص نیست که یا خانم مثلا مضطربه باشه یا ناسیه باشه یا مبتدیه باشه، یعنی غیر وقتیه باشه. خب بهش میگیم که خانم شما این لکه هایی که میبینید صفت داره؟ حالا اگر که گفتن که نه صفت نداره، خب اگر صفت داشت که میگیم حیض قرار بده، اگر صفت نداشت ما بهشون میگیم که شما یقین به استمرار داری؟ الان لکه میبینی مطمئن هستین که این لکه ها تا 3 روز ادامه داره؟ اگر خانم گفت که آره من مطمئنم، چرا؟ چون حالت سابقه داره. یعنی معمولا این خانم اینطوریه که با لکه بینی حیض شروع میشه، خب بهش میگیم که طبق نظر آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری ایشون میتونن چون یقین به استمرار دارن حیض قرار بدن. حالا طبق نظر آیت الله مکارم نمیتونن حیض قرار بدن چون هم غیر وقتیه هستن، هم صفت نداره. ایشون شرطشونه که حتما یا وقتیه باشن یا صفت داشته باشه که بتونن این لکه ها رو حیض قرار بدن. حالا اگر این خانم یقین به استمرار نداشت باید چیکار کنه؟ اینجا میفهمن که تا 3 روز بعد احتیاط کنه.
بله تشکر استاد. سوال بعدی، اگر ندونیم چه غسل هایی به گردن داریم یا مثلا غسل هایی باید انجام میدادیم ندادیم، چه کار باید بکنیم؟
خب شما یعنی نمیدونه، یعنی شک دارین. خب وقتی شک دارین که چیزی به گردنتون نیست. یه موقع آدم بعضی وقتا میشینه میگه حالا یعنی من غسلی به گردنم یا غسلی به گردن، یقین که ندارین که غسل به گردنتون. اگر یقین دارین که غسلی به گردنتونه که انجام بدین. اگر میدونین غسل به گردنتونه ولی نمیدونین چه غسلی به گردنتون هست، باز اون بحثش فرق میکنه. اگه همتون به طور مطلق و به طور کلی نمیدونین، شک دارین که آیا غسل به گردنتون هست یا نه، این خب وظیفه ندارین.
قسمت اول سوالشون ظاهراً با شک بوده، قسمت دوم میگن که غسل هایی که باید انجام میدادم و ندادیم.
خب اگر میدونن که چه غسل هایی انجام ندادن خب باید انجام بدن.
بله. سال بعدی، خانومی که به طور منظم هر 25 روز و به مدت 5 روز حیض دارد، هر ماه قبل از حیض 1 یا 2 روز لکه بینی دارد که منتهی به حیض می شود، این روزها جزء حیض حساب می شود؟ مقلدشون هم حضرت آقا هستن.
بله بله، چون که ایشون 5 روزه هستن و این روزهایی که می فهمن لکه بینی دارن، اگر این لکه ها استمرار داره، شرطش اینه که حتما استمرار داشته باشه. اگر استمرار نداشته باشه، یعنی این خانم حالا لازم هم نیست که حتما خروج خون رو ببینه هر یا هر موقع، این که هر موقع خودش رو چک میکنه داخل آلوده باشه، این نشان دهنده اینه که این خون استمرار داره. چون گفتیم یکی از شرایط حیض که حتما باید محقق باشه که بگیم خانم حیض است، بحث استمرار هست. حالا اگر این خانم هر موقع چک میکنه تو همین 1-2 روز این استمرار رو داره، بله اینها متعهد هستند.
بله. پرسیدن سلام، من مقلد رهبری هستم، میخواستم بپرسم ملاک پاکی از حیض چیست؟ مثلا من بعد از طلوع حیض شدم و بعد از 7 روز قبل طلوع شک کردم که من پاک شدم و نماز صبحم رو خواندم و بعد هم خیلی کم رنگ لکه های زرد رنگ هم تا 1-2 روز می دیدم. کلن باید 7 روز کامل شود یا خانم باید خودش رو وارسی کنه و این وارسی از چه زمانی باید انجام شود؟ من کلن روز 7 به صورت لکه های زرد رنگ هستش، روز 7مشون به این صورته.
ببینید سوال ایشون چند تا موضوع رو در بر می گیره. یکی ایشون تو بحث محاسبه هست. خب الان اول من بحث محاسبه رو برایشون توضیح بدم. ببینین تو بحث محاسبه، چرا ما اصلا محاسبه نیاز داریم؟ چون ما میگیم حداقل و حداقل حیض باید 3 روز باشه، حداکثر باید 10 روز باشه. حالا اگه خانم تو این فاصله تا 10 روز خون ببینه همه حیض هست. حالا بحث 10 روز و 3 روز برای این محاسبهش مهمه که حتما اگر خانومی از 3 روز 1-2 ساعت هم کمتر باشه، این خانم نمیتونه حیض قرار بده. یا اگر از 10 روز بیشتر شد، 1-2 ساعت هم از 10 روز بیشتر شد، این 1-2 ساعت حکم استحاضه رو پیدا میکنه. خب شما بحث محاسبه رو خواستین که ببینین 7 روزتون کی کامل میشه. ببینید شما تو بحث هفت روز بعضی وقتا نیاز به محاسبه نیست. شما هفتم اگر پاک میشی، اگر یقین دارین وقتی که پاک شدین دیگه الان داخل هم تو ظاهر که خونه نمیبینین، داخل هم یقین دارین که مثلا همیشه عددتون هفت بوده و فلان ساعت سر ساعت همیشه چک کردین داخل پاک بوده، یعنی یقین دارین، خب اینجا نیاز به بررسی ندارین. ولی اگر شک دارین که الان هفتمتون هست و داخل آلودگی هست یا نیست، خب اینجا حتما باید اختبار کنید، پنبه بذارید و وارسی کنید، اگر پاک شدین قصد کنید. البته این نظر مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم هست. حضرت آیت الله سیستانی میفهمن که همین که ظاهر پاک باشه نیاز به اختبار نیست، میتونن برن قصد بکنن و عبادتشو انجام بدن. حالا اگر بعد لک دیدن باز دوباره بعد برن قصد بکنن و ایشون اختبار رو لازم نمیدونه. خب یکی مسئله بحث محاسبه بود. خب ببینین حالا برای محاسبه ما گفتیم محاسبه رو برای 3 روز و 10 روز میخواییم، برای 7 روز محاسبه نیاز نداریم. ولی حالا بنده میگم مقام معظم رهبری روز رو از طلوع آفتاب میدونن تا غروب، تا غروب. حالا اگر خانومی بین این مورد مثلا از طلوع آفتاب تا غروب خون ببینه، محاسبش به صورت تلفیقی هست، یعنی 3 تا 24 ساعت 3 روزش کامل میشه یا 10 روزش 10 تا 24 ساعت. ولی اگر از اذان مغرب تا قبل از طلوع آفتاب خون ببینه، محاسبه این خانم 3 روز به صورت غیر تلفیقی هست، یعنی اگر بخواد محاسبه کنه از طلوع آفتاب تا مثلا سه‌شنبه قبل از طلوع آفتاب این خانم خونریزی شروع شده، مثلا دوشنبه قبل از طلوع آفتاب این خانم خونریزی شروع شده، 3 روزش میشه 4 شنبه غروب آفتاب، چون محاسبش غیر تلفیق است و بعد از اذان مغرب گفتیم تا قبل از طلوع آفتاب. خب اینجا ما محاسبه رو برای 3 روز و 10 روز نیاز داریم. حالا این خانم میفهمن که من 7 روزه هستم. خب شما اینجا بعد اگر عددیه هستین و ساعت مشخصی داره پاک شدنتون و یقین دارین که در این ساعت پاک میشین، خب نیاز به اختبار نداره. ولی اگر شک دارین الان در ظاهر پاک شدین و چیزی هم نمیبینین ولی شک دارین که آیا در داخل هم خون هست یا نیست، اینجا وظیفتون طبق نظر مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم که فهمیدنشون مقلد رهبری هستن، خب طبق نظر مقام معظم رهبری باید اختبار بکنین ببینین آلوده هستین یا نه. اگر پاک بودین قصد کنین و عبادت رو انجام بدین، اگر آلوده هستین که خب باید صبر کنین. بعد یه سوال آخرشون هم فرمودن من کلن 7 روز به صورت لکه های زرد رنگ هستش، یعنی 7 روز شما اصلا خون با صفت نمیبینین، استمرار داره یا آخراش رو منظورتون هست؟ این قسمت سوالتون رو واضح‌تر بفرمایید. مثلا این 7 روز رو همش به صورت لکه هستین یا نه اون آخرا لکه های زرد دارین و میخواین ببینین که آیا این لکه ها ملحق به حیضتون هست یا نه؟ این رو اگر واضح‌تر بفرمایید بنده ممنون میشم.
خانم کشکی اگر سوالتون رو واضح‌تر بفرمایید که جواب بدن استاد. حالا تا ایشون بگن سوال فرمودن که عدد عادت 5 روز در هر ماه داشتم ولی 4 سری هر 10 روز پاکی 5 روز پریود می شدم. این خونها رو حیض در نظر گرفتم، اشتباه کردم. حالا وظیفه هم چیست؟ مرجعشون هم مقام معظم رهبری هستن.
خب چون ایشون اقل طور رعایت شده و این 5 روز دیگه صفت داشته این خونها، بعد حیض قرار میداده، نه درست بوده.
بله. سوالی که بالاتر ازتون استاد سوال پرسیده بودن که اگر خانمی هر 34 روز خون ببیند آیا صاحب عدد وقتیه به حساب میاد؟ گفتن مرجعشون مقام معظم رهبری
بله.
هستش.
ایشون روزها رو میگن که میفهمن که بله صاحب عادت هست.
بله. خانم موسوی که سن 48 سال رو مرجع رهبر رو گفتن سوالتون رو لطفاً ریپلای کنید که من بتونم، چون دوباره باید برگردم بالا. خانم که گفته بودن که عدد عدد عادت 5 روز در هر ماه داشتم ولی 4 سری هر 10 روز پاکی 5 روز پریود میشم این خونه ها رو حیض بگیرم، میگن که پزشک گفته که شروع یائسگیه.
خب شما اگر که یائسه شدین، خب حالا بعد ببینین مرجعتون چه کسی هستن و حالا اصلا یائسگیتون گذشت مثلا شروع شده، باز نظر مرجعتون رو ببینین. ولی در حالت عادی اگر خانومی 5 روز خون ببینه در هر ماه، این خانم صاحب عادت عددی هست. حالا میفهمن که هر 4 سری هست هر 10 روز خون میبینه، خب این اقل طهر رعایت شده دیگه، اون خون ها هیت هست. ولی اگر در زمان یا اسگیشون هست، باید نظر مرجعشون رو ببینیم، ببینیم که سنشون چقدر هست و مرجعشون چه کسی هست.
بله، خانم موسوی که پرسیده بودن، قبلا پرسیده بودن که برای خانومی که داره یا اسگیشه و خونریزی او بیشتر از 10 روز طول میکشه و شدت و صفاتش مانند حیض است، آز یا میشه به مرجع دیگه رجوع کنه و این وظیفه و این زمان و اون زمانی که وظیفش استحاضه است رو حیض قرار بده؟ سنشون رو گفتن 48 و مرجعشون رو گفتن رهبری.
ببخشید صداتون یکم قطع شد، این سوال
آخر. بله، بالا پرسیده بودن که خانومی که داره یائسه میشه و خونریزی اون بیشتر از 10 روز طول میکشه و شدت و صفات مانند حیض هستش، آیا میشه به مرجع دیگه رجوع کنه و اون زمانی که وظیفش استحاضه است رو حیض قرار بده؟ سنشون رو گفتن 48 و مرجعشون هم رهبری گفتن.
خب 48 سال تمام، 48 سال رو یه خورده هم الان داره، 48 سال و 6 ماه فکر کنم نظره، من رو دقیق نگاه کنم، 48 سال و 6 ماه، 48 سال و 6 ماه. ایشون طبق نظر مقام معظم رهبری 50 سال رو میدونن سن یائسگی که میشه 48 سال و 6 ماه. خب ایشون 6 ماه دیگه فرصت دارن، اگر 48 سالشون تمام هست هنوز به سن یائسگی نرسیدن، حالا میخوان برای سن یائسگیشون رجوع بکنن، فهمدن که به آیت الله سیستانی فکر کنن فهمدن رجوع کردن، درسته؟
رجوعشون رو نگفتن.
آها ببینید، شما الان 48 سالتون اگر کامل هستن یا اسه که هنوز وارد نشدین، 6 ماه دیگه دارین. حالا اگر خونریزی شدید دارین و خونهاتون از 10 روز تجاوز میکنه و صفات حیض هم داره، حالا ما بعد ببینیم شما وقتیه بودین، باید چه مقدار وقتی عددیه بودین، چه مقدار از این خونها رو بعد حیض قرار بدین، همیشه مثلا از 10 روز تجاوز کن، اینا رو مضطربه هستین، اینا رو باید یکم جزئی تر واضح تر بفرمایین که ما بدونیم شما، و الا برای سن یائسگی شما هنوز 48 سالتون کامل هست، 6 ماه دیگه طبق نظر مقام معظم رهبری هنوز یائسه نشدین.
بخونم سوال بعدی رو استاد.
بله.
فرمودن که 53 سال دارم که دارم یائسه میشم و ممکن است دو ماه یا سه ماه عادت نشم و یا روزهاش معلوم نیست. بعضی وقتها صفات داره و بعضی وقتها نداره. وظیفه چیست؟ مرجعشون هم رهبری هستش.
خب ببینی شما 53 سالتون شده، اصلا یائسگیتون گذشته. اگر که بر طبق نظر مرجعتون موندین، شما یائسه شدین و خونهایی که دارین میبینین، باید بنابر احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال زن مستحاضه جمع ببندین، مگر اینکه به خاطر این سختی حالا عمل به احتیاط واجب رجوع کنین به مرجع دیگه مثل حضرت آیت الله مکارم. اون وقت اگر رجوع کردین، باز دوباره ما بحث حیض پیش اومد، موضوع عوض میشه، موضوع که عوض شد ما باید بیان ببینیم شما بحث تجاوزان از 10 دارین، شما حالا قبلا عادت داشتین عادت نداشتین، آیا خونهاتون صفت داره نداره، و ببینیم چقدر مقدار از خونها رو باید برای شما حیض قرار بدیم. اینا رو باید به صورت واضح تر اگر برای خودتون هست، اینا رو واضح تر توضیح بفرمایید که بنده بتونم پاسخی بگم. الان شما طبق نظر مقام معظم رهبری 53 سال شمسیتون اگر هست، سن یائسگیتون گذشته و این خونها رو نمیتونین حیض قرار بدین، اگر که رجوع بکنین و مسئلتون باز موضوعتون فرق بکنه که ما بحث حیز باز بتونیم از شما سوال بکنیم.
بله. سوال بعدی میفرمان که این که گفته میشه در هر ماه در روز مشخصی خون دیده بشه، منظور از ماه ماه قمری هست یا شمسی؟ یا شمسی رو هم باید در نظر گرفت؟
منظور از ماه 30 روز هست. 30 روز.
یعنی همون شمسی منظوره؟
نه ببینه، شمسی و قمری نیاوردن، فرمودن 30 روز. مراجعه فرمودن منظور از ماه 30 روز هست. 30 روز کامل.
بله. سال بعدی پیرو سال قبلی که سال قبلیش این بوده که لکه‌بینی صفات حیض نداره، چطور میشه حیض قرار بدن؟ سال قبلشون این بود. حالا ادامه گفتن که نمیشه غسل مافظمه انجام بده برای کسی که نمیدونه چه غسلهایی به گردنش هست.
ببینید اینها باید این مسائل رو از دفتر مرجعشون سوال بکنن که حالا غسل مافظمه رو چجوری هست. بنده در این مورد اطلاعی نداره.
بله. امکانش هست یک از خانم‌ها گفتن که برای تدریس و احکام استاد بزرگوار از تخته و دستبندی کردن استفاده بکنن به لحاظ درک بهتر احکام. خب حالا اینو که ارجاع میدیم برای قسمت آموزش. بعد میفرمایند که در رابطه با چک کردن میخواستم بپرسم صرفا فقط به پنبه باید اکتفا کرد؟ اگر مثلا صبح یک لکه کم ببینم و تا شب در ظاهر چیزی نباشه و حتی با پنبه هم نشون نده، اما عذر میخواد با فشار آب خروج کمی خون رو هم شاهد باشیم و بدونیم که قرار هست خون ریزی تا چند روز بعد شروع بشه، باز هم اون روزهای اول بنا به پاکی هست یا حیض؟ مقلد حضرت آقا هستن. حالا اگر چیز هست من دوباره سوالو بخونم.
حالا ممنون میشم اگر یه مرتبه.
بله. در رابطه با چک کردن میخواستم بپرسم صرفا فقط به پنبه باید اکتفا کرد؟ اگر مثلا صبح یک لکه کم ببینم و تا شب در ظاهر چیزی نباشه و حتی با پنبه هم نشون نده، با فشار آب خروج کمی خون رو شاهد باشم. نمیدونم حالا این منظورشون چی هستش. و بدونیم که قرار هست خون ریزی تا چند روز بعد شروع بشه، باز هم اون روزهای اول بنا به پاکی هست یا حیض؟
ببینید
مقلدشون رهبری بودن،
رهبری هستن. ببینید ما برای بحث چک کردن اون خون که خانم متوجه بشه که آیا این خونها استمرار داره یا نه، اینجا تشخیصش به عهده خود مکلفه. گاهی خانم با حالت سابقه‌ای که داره میدونه که همیشه شروع حیضش با لکه‌بینی هست، یعنی معمولا اینطوری اتفاق براش میفته و خونش هم اول باز نمیشه. خب این خانم یقینه به استمرار داره. حالا یه وقته چک کردنم بله پنبه که میذاره میبینه، یه وقته هم حالا دیگه مثلا ایشون خودشون دیگه اینها بر عهده خود مکلف هست که تشخیص بده که خونش استمرار داره یا نداره. ما به صورت قاعده‌ای به ایشون میگیم، میگیم خانم شما اگر متوجه شدین که این خون شما استمرار داره، طبق نظر مقام معظم رهبری اگر یقین به استمرار کردی، این لکه بینی ها رو حیض قرار بده.
بله. سوالی که خانم کوشکی پرسیده بودن که خواسته بودین که مقدار توضیحش بیشتر باشه، من سوال که بالاتر پرسیدن دوباره براتون میخونم. مقلده رهبری بودن، میخواستن ملاک پاکی از حیض رو بدونن که بعد از طلوع حیض شدم و بعد از 7 روز قبل طلوع شک کردم که من پاک شدم و نماز صبحم رو خوندم، بعد هم خیلی کمرنگ لکه‌های زرد رنگ هم تا یکی دو روز دیدم که کلا باید 7 روز کامل تمام بشه یا خانم باید خودش رو وارسی کنه و این تا چه زمانی هستش؟ الان توضیح کاملتری که گفتن این هستش که بله ممنونم از پاسخگوییتون، منظورم صرفا روز هفتم بود که کامل به صورت لکه های زرد رنگ هستش و روز هشتم و نهم بسیار کم رنگ می شده و من تا الان همون روز هفتم غسل می کردم.
آها. ببینی لکه های آخر حیض رو مقام معظم رهبری می فهمن که عرفن باید بگن که این خون هست، خب خانم، حالا تشخیصشو بنده یه راهکار به شما میدم. شما ببینید در زمان پاکی، بعضی هم میگن ما لکای زرد رنگ میبینیم. خب شما ببینید در زمان پاکی هم این لکه ها شبیه اون لکه ها هست. اگر شبیه لکه هایی هست که در حالت عادی میبینید، خب شما پاک شدید. خب اگر نه، مثلا یکم خون های بسیار کم رنگی یا رگی خون، حالا شاید خیلی این دقت ها رو نمیخواد، حضرت آقا میفهمن که همین که عرف باید بگه این خون هست، این رو ارجاع دادن، این رو، این لکه ها رو ارجاع دادن به عرف. یعنی خودتون تشخیص بدین که این خون داره این لکه ها، و غیر از لکه هایی که شما تو حالت عادی و پاکی دون میبینید، خب اینها ملحق به حیض شما هست. و چون تا 10 روز مثلا، حالا درست عددیه بودین و سر 7 همیشه پاک می شدین، ولی اگر حالا شما بیشتر شد این لکه هاتون، باید صبر کنین، صبر کنین که پاکی کامل براتون اتفاق بیفته. و حالا اگر سر همون 7 روز هم شک دارین، حالا رفتین قطر کردین، اگر یقین داشتین که پاک بودین که خب هیچی، ولی اگر شک داشتین باید حتما اختبار میکردین که ببینین داخل آلوده هست یا نه.
استاد، اون خانمی که در مورد گفته بودن پزشک شروع یائسگی رو براشون گفتن، سنشون رو گفتن 43 سال و مرجعشون هم گفتن رهبری. نیاز هست دوباره سوالو براتون بخونم؟
ببینین مرجعشون رهبری هست. خب ایشون ببینین سن یائسگی رو، حالا بعضی خانوم ها یائسگی زودرس دارن، خب ولی وقتی این خانم هنوز خون میبینه، یائسگی زودرس ها یعنی که خون نمیبینن، خب ولی 43 سال الان ایشون فهمدن من خون میبینم. خب مقام معظم رهبری سن یائسگی رو 50 سال قمری میدونن که معادل 48 سال و 6 ماه هست. خب ایشون که هنوز سن یائسگی نمیدونن. ببینیم سن اینجا در برابر برای یائسگی موضوعیت داره، حال و نظر پزشک اینجا دخالت نداره، سن هست که موضوعیت داره. مرجعشون هم فهمدن سن باید 48 سال و 6 ماه باشه. خب حالا ایشون هنوز خون میبینن، هنوز به سن یائسگی نرسن. حالا شاید به خاطر اینکه خونهای نامنظمی میبینن، دکتر بهشون گفتن که چون نزدیک سن یائسگی تو هستین اینطوری هستین، ولی ایشون این خونها رو باید حیض قرار بدن، ببینیم آیا بحث تجاوز خون از 10 دارن، آیا وقتیه بودن، عددیه هستن، چه مقدار از خونها رو باید براشون حیض قرار بدیم، از چه زمانی باید خونها رو حیض قرار بدیم، و این خونها هنوز مقدارش حیض هست. حالا اگر بحث تجاوز خون از 10 هستن، یه مقدارش رو بعد ما حیض برایشون قرار بدیم. ایشون هنوز یائسه شرعی نشدن، بعد طبق نظر مرجعشون 48 سالشون باشه، هنوز خون میبینن 48 سال و 6 ماه. پس حالا اینجا موضوعیت داره سنی که مرجعشون فهم بودن برای یائسگی.
بله استاد، با توجه به اینکه ساعت تا 5 ماه قرار وبینارمون بوده، 3 تا سوال دیگه هم باقی هستش. اگر اشکال نداره بپرسیم، اگر نه که مشکلی نیست
بفرمایید.
آیت الله مکارم سنی برای یائسگی مطرح نکردن، بهتر به ایشون رجوع کنید. نمیدونم حالا
بله، حالا خانمایی که مثلا سختشون هست میتونن به ایشون رجوع بکنن برای سن یائسگی، یا به حضرت آیت الله سیستانی که ایشون هم تا 60 سال رو سن یائسگی میدونن. به هر کدوم از بزرگان که رجوع بکنن، کسانی که مقلد مقام معظم رهبری هستن، چون ایشون احتیاط واجب دارن اشکالی نداره.
بله، فرمودن که من متولد 52 هستم و تو الان وقتی عددیه بودم و صفات و حیض رو هم دارم. من همه رو حیض قرار میدونم و 7 روز هستم. حالا عبادات هم چی میشه؟
شما منظورتون 52 هستین، خب الان فهمید 50 سال شمسی دون شده، درسته؟
من متولد 52 هستم، سال تولدشون ظاهرن گفتن.
بله، سال تولدشون تا سال 1402 میشه 50 سال فکر کنم، 50 سال شمسی.
متولد 52 استاد.
بله 52 هستم. خب تا سال 1402 چند سالشون میشه؟ میشه
51-52 سال بعد باشه.
خب ببینین شما مقلد، اگر مقلد مقام معظم رهبری هستین، خب دیگه سن یائسگیتون گذشته. اگر رجوع میکنید، رجوع کردین به حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سیستانی، میتونین همچنان این خونی که میبینین با صفات و شرایط هست رو حیض قرار بدین.
ببخشید استاد، پایینش گفتن که پیامشون گفتن مقلد رهبری هستن.
خب اگر که مقلد رهبری هستین، طبق نظر ایشون سن یائسگی شما دیگه تموم شده، یعنی 48 سال و 6 ماه شما تموم شده. خب شما اگر رجوع میکنین به خاطر اون، اگر که بر نظر حضرت آقا میمونین، خب بعد به اون احتیاط واجب عمل میکردین. حالا اینا بازم باید سوال بکنید، چون که شما بر موندین، رجوع نکردین و یه سری و اینا رو حیض قرار دادین. اینا بعد از دفتر خود مرجعتون یا مثلا مرجعی که میخواین رجوع بکنین سوال بفرمایین، که باز به خاطر اون اعمالی که انجام ندادین شما رو راهنمایی کنه.
بله، سوال آخر این که اختبار برای دختر خانما هست یا فقط مخصوص بانوانه؟
ببینین این اختبار رو دختر خانما اصلا انجام، مثلا خدای نکرده این پنبهی که میخوان برای اختبار انجام بدن خیلی آروم، این رو مثلا معذرت میخوام، عذر میخوام از محضر بزرگوارم، یکم در واژن فقط قرار بدن و چک بکنن، اینو خدای نکرده فرو نکنن که خدای نکرده ضربه بخوره بهشون. بنده اصلا توصیه میکنم، حالا خانم ها مشکلی ندارن، حالا یکم وارد میکنن یا که متوجه بشن، ولی دختر خانم با احتیاط. حالا اونایی هم که مقلد آیت الله سیستانی هستن ایشون فهمه اختبار لازم نیست، اگر همین که در ظاهر ببینن پاک هستن میتونن غسل بکنن. حالا اگر بعدن دیدن که دوباره لکه دیدن، دوباره خب باید غسل بکنن، ایشون اختبار رو لازم نمیدونن. مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله مکارم اختبار رو فرمودن، ولی دختر خانم ها خیلی با احتیاط این کار رو انجام بدن.
تشکر استاد، سوالات رو حالا یه سوال دیگه هم گذاشتن ولی خب مربوط به احکام نمیشه، حالا اگر که نمیدونم خدمتون نوشتن که اگر لیوانی که توش سوره هم تکاکه شده بخوایم بشوریم، آب شستشو وارد سینک میشه چه کنیم؟ حالا فکر کنم مربوط به درس ما نیستش خانمه که سوال کردن.
از ما بحث این طهارتش که خوب باید باشه، حالا این بحث آب وارد سینک و اینا رو میتونین از دفتر مرجعتون سوال کنید، بنده در مورد اطلاعی ندارم.
ممنونم استاد، خسته نباشید، دستتون درد نکنه.
سلامت باشید، موفق باشید، برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم، انشاءالله که مفید بوده باشه ساعتی که بنده در خدمتتون بودم.
خیلی لطف کردین، تشکر استاد. اگه نکته هستش هم در خدمتتون هستم، اگر نه که از حضورتون مرخص میشیم و خود شما رو به خدا میسپاریم، انشاءالله که باز هم در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید. ببینین این مطالبی که حضرت استاد فرمودن و تدریس فرمودن و شما هم گوش دادین، این مطالب بسیار مفید هست. ایشون مطالب رو بسیار ساده و قابل فهم برای همه مخاطبین، حتی مخاطبینی که حالا ممکنه دروس حوزوی شرکت نکرده باشن، ما خیلی هستن در بحث مؤسسه این کلاس ها رو شرکت میکنن، اصلا دروس حوزوی رو نخوندن، ولی به قدر اینا ساده و قابل فهم هست که بچه ها کلن متوجه میشن. اینا رو حتما مطالعه بفرمایین و سعی کنین موضوعات، یه روشی که ایشون دارن اینه که نمیان ذهنها رو خسته بکنن، بلکه میان ذهنها رو پویا میکنن. اگر شما این مطالب رو با دقت بخونید و بتونید موضوعات رو دسته‌بندی کنید، تقسیم بندی کنید، چون یه مسئله است که هم خودتون باید یاد بگیرین، هم بعد انشاءالله به خاطر اینکه طلبه هستین اینا رو باید تحویل بدین به دیگران، به مخاطبینتون. توقع دارن خانم ها معمولا وقتی تو فامیلی خانومی طلبه میشه، ازش توقع دارن که این مسائلشون رو برن ازش سوال بکنن. اگر که بتونین اینا رو تفکیک بکنین، تقسیم بندی بکنین، فروضات جدیدی براش زیر نویس بکنین زیر هر موضوعی، بسیار بسیار کار شما تو این زمینه آسون و راحت میشه. حتما اینا رو مطالعه بفرمایید. بنده حتی این تقسیم بندی هایی که حضرت استاد انجام دادن رو بنده جای دیگه ندیدم. با اساتید دیگه کلاس داشتیم ماها، ولی بعضی اساتید اینقدر مطالب رو به صورت آماده در اختیار دانش پژوه قرار میدن که ذهنها خسته میشه، ولی ایشون سعی میکنن ذهنها رو پویا بکنن، فعال بکنن، خود دانش پژوهان دنباله یه سری مسائل برن. حالا حتما برای این موضوعات و این مسائلی که استاد زحمت کشیدن شما هم حتما وقت بگذارید، مطالعه بکنید و توصیه بنده همین.
خیلی ممنون استاد، دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین، انشالله که موفق باشین.
بنده هم از شما تشکر میکنم، انشالله که مفید بوده باشم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیزان خدا نگهدارتون.